بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
احمدی نژاد به روسیه هشدار داد تا در اتخاذ مواضع در قبال ایران تأمل بیشتری کند. کنگره آمریکا طرح تحریم یک جانبه علیه ایران را به تعویق انداخت. مهدی کروبی رهبر جنبش سبز را توده مردم دانست. ساعت 33 ثانیه بامداد پنجشنبه ششم خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 27 ماه مه سال 2010 میلادی. و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. شنوندگان گرامی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این بامداد آخرین روز کاری هفته. شاهین بشیری رو در کنار خودم دارم با تازه ترین خبرها، و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. محمود احمدی نژاد روسیه را تهدید کرد که باید در اتخاذ مواضع در قبال ایران به گفته او تأمل بیشتری کند. آقای احمدی نژاد در کرمان خطاب به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت که برای جمهوری اسلامی توضیح رفتار او مشکل شده و مسئولان روسیه کاری نکنند که در ردیف دشمنان تاریخی ایران قرار گیرند. او ابراز امیدواری کرد که روسیه رفتارش را اصلاح کند. روسیه از پیشنویس قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده است. دو قانونگذار پرنفوذ کنگره آمریکا اعلام کردند کنگره تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات برای تحریم ایران در شورای امنیت، رأی‌گیری نهایی برای این رأی را تا آخر ماه ژوئن 9 تیر ماه سال جاری به تعویق می‌اندازد. کریس داد رئیس کمیته بانکداری سنا و هوارد برمن رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که در حال کار برای ارائه طرح نهایی تحریم ایران در کنگره هستند، در بیانیه مشترکی تأکید کردند که کنگره همچنان به تحریم مؤثر ایران متعهد خواهد ماند. این در این بیانیه در حالی صادر شده است که دولت باراک اوباما از کنگره خواسته بود تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را به تعویق بیندازد. در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در گفتگو با سایت اینترنتی جرس ضمن انتقاد از شرایط موجود در کشور بار دیگر تاکید کرد جنبش سبز جنبشی مردمی است و به سمتی می رود که مردم می خواهند. آقای کروبی در این گفتگو با اشاره به دستگیری‌ها و محدودیت‌های یک سال اخیر افزوده است که در چنین شرایطی تنها رهبری که می تواند جریان را هدایت کند توده مردم است. وی تاکید کرده است که اگر این جریان رهبری به غیر از مردم داشته باشد، جریان مخالف وی را به سرعت حذف خواهد کرد. روسیه سخنان محمود احمدی نژاد را در کرمان بر علیه این کشور عوام فریبی سیاسی خواند. سرگئی پریخودکو مشاور ارشد کاخ کرملین در بیانیه‌ای گفت روسیه نمی‌تواند هیچ نوع تصمیم گیری غیر قابل پیش بینی، تندروی سیاسی، عدم شفافیت و تضاد مواضع را بپذیرد. او افزود هیچ کس هرگز نتوانسته است با عوام فریبی سیاسی قدرت خود را حفظ کند. پاکستان اعلام کرد تا حدی از شدت ممنوعیت دسترسی به سایت یوتیوب می‌کاهد، ولی ممنوعیت فیسبوک و حتی آن دسته از ویدیوهای یوتیوب را که به مقدسات مسلمانان اهانت می‌کند همچنان ادامه می‌دهد. هفته گذشته در یکی از صفحات فیسبوک از کاربران خواسته شد تصاویری از پیامبر اسلام را با یکدیگر مبادله کنند که این حرکت با موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها در برخی کشورهای مسلمان مواجه شد. نجیب الله مالک وزیر فناوری اطلاعات پاکستان گفت تا پایان ماه میلادی جاری کمتر از 5 روز دیگر تصمیم قطعی در مورد فیسبوک در دادگاهی در پاکستان اتخاذ می‌شود. به گفته مقامات محلی در جنوب روسیه بر اثر انفجار مواد منفجره‌ای که داخل یک اتومبیل جاسازی شده بود در شهر استاوروپول روز چهارشنبه دست کم 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. سخنگوی محلی وزارت امور اضطراری روسیه الکسی رودنکو گفت دلایل این انفجار هنوز نامشخص است.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. مسکو از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت می‌کند. هشدار محمود احمدی نژاد با آمریکا برای پذیرفتن قرارداد تبادل اورانیوم میان ایران، برزیل و ترکیه نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده‌اید.
این الان چیزی که یک سال قبل با التماس به ایران میدادن و ایران میتونست امتیاز بگیره، حالا اینها مجبورن با التماس بگیرند. اون بار اول نیست که این اتفاق افتاده.
مسئله رهبری در جنبش سبز، مسئله همیشه مطرح. با یک جامعه شناس گفتگو کردیم.
جنبش سبز هم رهبری داره و هم رهبری نداره.
مجله اقتصادی هفته ما. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. اعلام آمادگی مسکو برای حمایت از تحریم‌های تازه علیه تهران خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است. چهارشنبه محمود احمدی نژاد رویکرد روسیه در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت. از سوی دیگر نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه هشدار دادند اگر در قبال ایران موضع مشخصی اتخاذ نکند، با توافقنامه همکاری اتمی بین آمریکا و روسیه مخالفت خواهند کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه جدید پیرامون مناقشه هسته‌ای ایران خواستار ادامه همکاری‌های تهران با گروه 5 به علاوه 1 شد. آندری نیستیرینکا، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه، تأکید کرد که موضوع مذاکرات میان ایران و میانجیگران بین‌المللی فقط سوخت هسته‌ای نیست و این گفتگوها باید به رفع تمام نگرانی‌های جامعه جهانی بیانجامد. او همزمان با اشاره به اظهارات اخیر کاترین شتون، نماینده عالی روابط خارجه اروپا، که از تصویب قریب الوقوع قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران خبر داده بود، از این اتحادیه خواست از بیانیه‌های یکسویه درباره ایران خودداری کند. نیستیرینکا تشریح کرد این اظهارات نماینده عالی اتحادیه اروپا از دایره اختیارات وی خارج است، زیرا گروه 5 به علاوه 1 چنین موضعی اتخاذ نکرده. رجب سفرف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر، در تشریح سیاست دوگانه کرملین به رادیو فردا میگوید:
روسیه احتمالاً از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهد کرد تا به امریکا نشان دهد در پی بهبود روابط با این کشور است. از سوی دیگر به قدری این تحریم‌ها را محدود می‌کند که اثری بر ایران نخواهد گذاشت و بدین ترتیب برای تهران نیز بهانه خواهد داشت. اما مطمئنم که این موضع دو پهلو قابل قبول غرب نخواهد بود و برای ایران نیز پذیرفتنی نیست. ایران همکنون از رویکرد روسیه بسیار ناخشنود است و در سفر اخیرم به این کشور دریافتم که چقدر نسبت به گذشته نچندان دور که ایران روسیه را شریک مطمئن میپنداشت، نظر مردم و سیاستمداران تغییر کرده است.
چهارشنبه محمود احمدی نژاد سیاست روسیه در قبال ایران را مورد انتقاد قرار داد و رئیس جمهور روسیه را متهم کرد که به فشار آمریکا برای تحریم‌های تازه علیه تهران تن داده است. احمدی نژاد همچنین ضمن متهم کردن مسکو به جانبداری از غرب هشدار داد روسیه کاری نکند که ملت ایران آنها را در صف دشمنان تاریخی خود قرار دهد. سرگی پریخوتکا، دستیار رئیس جمهور روسیه، در واکنش به این اظهارات گفت روسیه همواره منافع بلند مدت ملی خود را دنبال میکند و هیچ گرایش به ایران یا آمریکا ندارد. او خطاب به کسانی که به نمایندگی از مردم ایران روسیه را مورد اتهام قرار میدهند افزود که کسی تکنون نتوانسته با عوام فریبی حیثیت سیاسی خود را حفظ کند. همچنین محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، طی نشست مطبوعاتی در خبرگزاری ریا نوستی اعلام کرد ایران از تصمیم روسیه برای حمایت از تحریم‌ها متعجب شده، اما احتمال داد که چنین تصمیمی به دلیل نداشتن اطلاعات درست گرفته شده است. وی همچنین در رابطه با تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 ابراز امیدواری کرد که روسیه به تعهدات خیش عمل کند. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین الملل اکادمی علوم روسیه، در تفسیر اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در مسکو میگوید:
میخواهم به دو نکته اشاره کنم. نخست، ایران بسیار علاقمند است از اعمال تحریم‌های جدید علیه این کشور اجتناب شود، زیرا معتقد است توافق برای خروج اورانیوم کم غنی شده همان اقدامی است که دولت‌های غربی از این کشور انتظار داشتند. و در اینجا نکته دوم نیز برجسته می شود. ایران همچنان به حمایت روسیه امیدوار است و انتظار دارد مسکو در آخرین فرصت بر دیگر اعضای پنج به علاوه یک فشار آورد تا گفتگو با ایران از سر گرفته شود و بدین ترتیب تصویب تحریم ها مجدداً به تعویق بیفتد.
در حالی که ایران روسیه را به انجام معامله های پشت پرده با آمریکا متهم می کند، نمایندگان کنگره ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ای را تهیه کردند که با همکاری آمریکا و روسیه در حوزه انرژی اتمی مخالفت خواهد کرد. آنها خواهان توقف کامل همکاری های فنی نظامی بین روسیه و ایران هستند و از جمله انتظار دارند که مسکو از تحویل 300 به ایران خودداری کند. آن رایسکه، رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در سخنان روز چهارشنبه خود در کرمان ضمن هشدار به آمریکا از باراک اوباما خواست تا قرارداد تبادل اورانیوم که هفته گذشته در تهران با ترکیه و برزیل به امضای سه کشور رسید را بپذیرد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی دارد با محمد برقی، تحلیلگر سیاسی. محمد برقی در پاسخ به این پرسش که سخنان آقای احمدی نژاد در کرمان و هشدار او به آمریکا، آن هم در آستانه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، چگونه تفسیر می‌شود؟ این چنین می‌گوید:
این الان چیزی که یک سال قبل با التماس به ایران میدادند و ایران میتونست امتیاز بگیره، حالا اینها مجبورن با التماس بگیرند و همیشه هم در معامله همینه دیگه. وقتی طرف شما ضعیفه، اون یکی سعی میکنه امتیازات هرچه بیشتری بگیره. همین قرارداد رو سه تا شرطی که آقای خامنه‌ای گذاشته بود که یکیش این بود که به هیچ عنوانی نباید مبادله خارج از ایران قرار بگیره، الان مجبور شدن بپذیرند. اون بار اول نیست که این اتفاق افتاده. در گروگانگیری همین اتفاق افتاد، در جنگ همین اتفاق افتاد، در آقای خاتمی در اینجا عاقبتش مجبور میشن جام زهر رو سر بکشن یا اون قرارداد ننگین الجزایر ببندن.
آیا واقعا در عالم دیپلماسی چنین سخنانی اصلا معنی و مفهومی داره؟ واقعا آقای احمدی نژاد باورش این است که مسائل دیپلماتیک جهان از این طریق، از این گفتگوهای اینگونه ای حل میشه؟
یک چیزی رو معینه در طول مدت، اینها زبان بین‌المللی بلد نیستن. یک جا شروع میکنن بلوف زدن های عجیب و غریب در چیزی که قدرتشون ندارن. فرض کنید که ما آمریکا اگر بیاد در خلیج، ما به خاک سیاه میشونیم، تمام ناوگاناش عبه میبریم. خب این حرفاییست که آدم خودشو مسخره میکنه بزنه. زبان دیپلماسی زبانیست که شما در این حال قدرتتو در نظر میگیری و مبنای اون صحبت میکنه. قدرت کشورهای جهان سوم در اینه که بگه من مستقلم، سر فرود نمیارم، حاضر به تسلیم نیستم. ولی هیچ وقت کشور جهان سوم نمیتونه به کشور جهان اول بگی من پدرتو در میارم. خب آیا احمدی نژاد این حرفا رو زده، حالا میخواد نقش مظلومیت بازی کنه. دیگه ازش نمیپذیرند. خاتمی این زبان رو میشناخت و در مقاومت ملت تکیه میکرد. فلسطینی ها این رو میشناسن، بر مقاومت خودشون تکیه میکنن، نه اینکه مثلا ما میتونیم اسرائیل رو با خاک یکسان بکنیم. این حرفاییست که ایشون نه اون موقع در حملهش میفهمه، نه الان در دفاعش میفهمه و متوجه نیست. هم الان هر صحبت ایشون الان بیشتر ضعف ایشون رو نشون میده و بیشتر وقتی ضعف رو نشون داد در صحنه دیپلماتیک، شما از این بیشترین سعی میکنه از آدم ضعیف بهترین استفاده رو.
قراردادی که ایران با ترکیه و برزیل بس به امید داشت که به اصطلاح به جایی برسه و از تحریم‌های احتمالی دیگر جلوگیری بشه، خب طبعا تا به حال که به جایی نرسیده و احتمالاً به جایی هم نخواهد رسید. سوال من از شما این است که چگونه دو کشور مهم دنیا، برزیل و ترکیه، با یک نوع سادگی سیاسی رفتن پای این قراردادی؟ آیا واقعا این یک اشتباه سیاسی بوده از جانب اونها؟
به هیچ عنوان نظر جانب اونها هیچ گونه اشتباه سیاسی نیست. دو خاصیت بر اونها داره. اولین خاصیتش اینه که اینها به عنوان یک حکومت خیرخواه جسم میگیرن که ما میخوایم بین این دو دشمن سطح بهشون رابطه برقرار باشه. اگر این رابطه شکست بخوره هیچ سرزنشی بر اونها نخواهد بود. مهمتر از اون دو مسئله است. هر دو، برزیل و ترکیه، به دنبال ایجاد چرخه سوخت هستن. پنیسازی هست و این مسئله به اینها این امکان را میده که اونها دنبال برنامه خودشون برن.
پس به نظر شما به وجهه بین‌المللی ترکیه یا برزیل لطمه‌ای وارد نشد در این زمینه؟
نه تنها به لطمه نمیشه، بلکه به وجهشون قوی تر میشه. شما یادتون باشه که الان بین ایران و ترکیه یک رقابت پنهان بر سر رهبریت جهان اسلامه. ایران یه موقع این رهبریت داشت و ترکیه عقب بود. الان تقریبا ترکیه اومده شاخ به شاخ، در مراحلی هم جلو افتاده. اگر این طرح انجام بشه، کسی که گردن زیر بار منت اوست، ایرانی که زیر بار ترکیه است.
عقب نشینی ایران تا کجا پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید که ظرف دو سه هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟
روز به روز حکومت ایران در صحنه بین‌المللی ضعیف‌تر خواهد شد. اینا امتیازات بیشتری می‌گیرن، این کار رو خواهند کرد و ما هر گامی که جلو خواهیم رفت خواهیم دید. قرارداد الجزیره یادتون باشه، در قرارداد الجزیره ما حدود 20 میلیون پولمون رفت برای همیشه و کسانی که از ایران ثروت ملی ما رو دزدیده بودن به عنوان تبعه این کشورهای غربی بعد شروع کردن عوضی که ما از اونها اموالی پس بگیریم، اما اموالی پس گرفتن و یکی از ننگین‌ترین قرارداد رو بستن در عوارض گروگانگیری بود. همین کارو خواهند کرد. یه گام یه گام هی میرن جلو، هی شما ضعیف‌تری اونها یه قدم میان جلو.
خب عزیزان شنونده، گفتگوی محمد برقعی تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید با همکارم نادره وکیلی. و اما مسئله رهبری جنبش سبز مسئله است که از ابتدای شروع اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته تا این روزها که به سالگرد این انتخابات رسیده ایم همواره مطرح بوده است. دو رقیب انتخاباتی از فردای روز اعلام نتایج انتخابات معترضانی بودند که به گفته خود به دنبال احقاق حقوق مردمی بودند که به اعتقاد آنها حقشان ضایع شده بود. اگرچه دو رقیب آن روز انتخابات حال همراه با سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از سوی اصولگرایان سران فتنه و از سوی اصلاح طلبان سران جنبش سبز خوانده می شوند، اما همچنان مسئله رهبری در جنبش سبز حل نشده باقی مانده است. آرش حسن نیا از رادیو فردا در گفتگو با مجید محمدی جامعه شناس از اون می پرسد بالاخره جنبش سبز رهبر دارد یا بدون رهبر است؟
به نظر من جنبش سبز هم رهبری داره و هم رهبری نداره. اینکه آقایان موسوی و کروبی معمولا گفتن که رهبری جنبش به دست مردم هست، یک بخشش در واقع تعارف هست، یک بخشش هم کاهش ریسک و خطر هست برای فعالان جنبش و کسانی که در سطح رهبری های محدود عمل میکنن. یک جنبش اجتماعی در سه سطح میتونه دارای رهبری باشه: رهبری فرهمندانه یا ایدئولوژیک، رهبری اخلاقی معنوی سیاسی و رهبری تشکیلاتی میدانی. جنبش سبز دارای رهبری فرهمندانه ایدئولوژیک نیست، چون اصولا کاریزمایی در این جنبش وجود نداره و اصولا این جنبش یک جنبش فرا ایدئولوژیک هست. اما جنبش سبز دارای رهبری اخلاقی سیاسی و معنوی هست، چون آقایان موسوی، کروبی و بعضن آقای خاتمی در دادن روحیه به فعالهای جنبش، در فراخوان فعالان و مردم به استقامت، در روشن کردن برخی مسیرها معمولا عملکرد داشتند. اما متاسفانه جنبش سبز دارای رهبری تشکیلاتی میدانی نیست. پس از بازداشت گسترده سران احزاب و گروه‌های اصلاح طلب و فعالان نهادهای مدنی، رهبری تشکیلاتی میدانی جنبش کاملا با اختلال مواجه شده. از همین حیث هم هست که جنبش در ارائه استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مبارزاتی با مشکل مواجه بوده.
آقای محمدی، به نظر میرسه که جمع قابل توجهی از هواداران جنبش سبز انتظار دارند که سران جنبش سبز با هماهنگی بیشتری عمل بکنند و در واقع انتظار اونها تشکیل یک اتاق فرمان هماهنگ و منسجم برای انتشار بیانیه‌ها، درخواست‌ها، استراتژی‌ها و ارائه راهکارهاست. شما چقدر این انتظار رو منطقی میدونید؟
انتظار بجاست.
چرا در یک سال گذشته این انتظار محقق نشده و اساساً چشم‌اندازی هم برای محقق شدن اون وجود نداره؟
این که محقق نمیشه به نظر من غیر از اون بحث سطوح رهبری باید به دو بحث دیگه هم در ایده رهبری جنبش سبز ما توجه بکنیم. یک بحث انگاره یا مدل رهبری است، یک بحث هم بحث سبک رهبری است. در بحث انگاره یا مدل رهبری تقریبا دیگه الان مشخص هست که سبک رهبری جنبش سبز هرمی نیست، یعنی از بالا یک گروهی قرار نگرفتند که اینها به صورت کمیته مرکزی عمل کنند، خودشون هماهنگ کنند یا بیانیه‌هایی رو هماهنگ در اختیار رسانه‌ها و فعالان جنبش قرار بدن. بحث دومی که میتونه این انتظار رو روشن بکنه بحث سبک رهبری است. آقایان کروبی، موسوی و خاتمی سبک‌های متفاوتی دارن به دلیل اینکه شخصیت‌های متفاوتی دارن. از سوی دیگه تفاوت هست بین این افراد از حیث تاکتیک‌ها، اینهاست که باعث میشه اون انتظارات برآورده نشه.
آقای محمدی، آینده مسئله رهبری در جنبش سبز رو چگونه ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی‌تون چی هست؟
به نظر من از حیث رهبری اخلاقی، معنوی، سیاسی ما چندان مشکلی نداریم. از حیث رهبری تشکیلاتی میدانی به دلیل ضعف احزاب طبعاً باید این نهادهای مدنی قوت بیشتری پیدا بکنند. این شبکه‌های اجتماعی که آقای موسوی مد نظرشون بوده و بحثش رو چندین بار تکرار کردن، اون شبکه‌های اجتماعی میتونه در آینده جایگزین اون تشکیلات میدانی بشه. از حیث سبک رهبری در ادامه جنبش افرادی که در رأس جنبش هستن مجبور هستن که در کنار هم قرار بگیرن، چون دارن هزینه‌های مشترکی رو میپردازن. اما از حیث انگاره یا مدل رهبری جنبش تا الان موفق بوده در این انگاره شبکه‌ای. این شبکه‌ها در آینده در کنار هم قرار خواهند گرفت. دولت رو، حکومت رو، دستگاه سرکوب رو تا حدودی میتونن فرسوده بکنند. تا حدود زیادی جنبش رو به بخش‌های مختلف اجتماعی، اقشار مختلف اجتماعی بست بدن.
سپاسگزاریم و نوبت میرسه از همراهی شما و نوبت میرسه به تماس های تلفنی شما عزیزان.
من تازه فهمیدم که منظور آقای احمدی نژاد از اینکه فرمودن مشکل مملکت ما موی جوونا و طرز لباس پوشیدنشون نیست چیه. اینه که موی جوونا و طرز لباس پوشیدن اونا میتونه برای دولت پولساز و درآمدزا باشه. مشکل که نیست هیچ، بلکه درآمدزا و پولساز و نعمت و برکت و فراوانیه.
یک پیغام برای آقای موسوی دارم و آقای کروبی، و اونم اینه که شام تا با ما داد میزنی که رژیم از قانون اساسی پیروی نمی کنه. سوال اینجاست که آقای موسوی چرا خود شما پیروی نمی کنید؟ وقتی که در قانون اساسی جمهوری ایران نوشته که تظاهرات مسالمت آمیز مجوز نمی خواد، شما چرا خودتو نقض قانون می کنید؟
با سلام، در 22 خرداد امسال بار دیگر صدای اعتراض خودمان را به گوش جهانیان میرسانیم و به این حکومت دیکتاتور ثابت میکنیم که تا رسیدن به آزادی دست بر نخواهیم داشت.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید. با این شماره 00420221124113.
مجید توکلی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی در بند دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا زده، چرا که باز هم به سلول انفرادی منتقل شده است. مجید توکلی به بیماری ریوی مبتلا است. اکنون مادرش، زندانیان سیاسی دیگر در زندان اوین و گروه‌های در خارج از کشور هم در حمایت از او دست به اعتصاب قضا زدند. در این باره ساعتی پیش دیدگاه محمد رضا فقیهی، حقوقدان عضو هیئت امنا و هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان را در ایران جویا شده ایم. محمد رضا فقیهی در تهران:
ببینید، هیچ اعتصاب و اعتراضی بدون سبب و علت نیست. مطمئناً هیچ کس نمیخواد این آسیب به جسم و روح و روان خودش وارد بشه، اما عوامل و عللی موجب میشن که این اعتصابات اتفاق بیفته، از جمله شرایط بد زیست در زندان، عدم رسیدگی به درخواست‌های قانونی، حقوقی و انسانی زندانیان، ترتیب اثر ندادن به اعتراضات به حق اونها، رسیدگی نکردن به خواست‌های های درمانی و بهداشتی اونها و از این قبیل. موضوع مجید توکلی و مجید توکلی ها هم به نظر من خارج از این چارچوب نخواهد بود. اینکه انتقال او به زندان انفرادی اتفاق افتاده به همین سبب مجید اعتصاب کرده باشه و یا به علت عدم رسیدگی به خواستهای درمانی او این اعتصاب اتفاق افتاده باشه، در کلیت هم تفاوتی نمی کنه. به هر حال او ناگزیر از اعتصاب شده، چون به روشهای عادی و معمول نتوانسته به خواستهای خودش دست پیدا کنه.
تصور میکنید پیوستن دیگر زندانیان سیاسی و حتی مادر مجید توکلی به این اعتصاب قضا تا چه حد بر مسئولان موثر بیفته؟
ببینید، من چون یک فعال حقوقی هستم نمیتونم اظهار نظر سیاسی در این فقره داشته باشم. معمولا از باب همدلی و نوع دوستی هستش که سایر زندانیان، غیر زندانیان و اعضای خانواده و دوستان و دانشجویان مجید توکلی به او میپیوندند در این داستان. اما من اعتقاد دارم که مسئولان آنچنان میبایستی سعه صدر داشته باشند و پابند به موازین و مقررات باشند و جان انسانها و سلامت روان انسانها، خصوصا زندانیان، براشون اهمیت داشته باشند، که پیش از این که سخنی از اعتصاب به میان بیاد و یا اینکه کسی بخواد همراهی بکنه با فرد اعتصاب کننده، خودشون در مقام پیشگیری از این موضوع باشند.
آقای فقیهی، شما عضو هیئت امنا، هیئت مدیره و همچنین کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان هستید. ظاهرا این انجمن در شهریور ماه سال گذشته 1388 خورشیدی درش به وسیله ماموران پلمب شد. آیا این انجمن همچنان فعاله؟ آیا شما فعال هستید؟
انجمن در سال 1382 با مجوز رسمی و با پروانه فعالیتی که وزارت کشور صادر کرد، موجودیت پیدا کرد و فعالیتش رو تقریبا رسما از ابتدای سال 83 آغاز کرد. در ایامی که افتخار همکاری با همکاران بسیار خوب و فرهیخته خودم در انجمن دفاع از حقوق زندانیان رو داشتم، کمک‌ها و معاذدت‌ها و مساعدت‌های حقوقی بیشماری رو به زندانیان با هر نوع اتهامی که داشتن در اقصا نقاط ایران ما ارائه کردیم. به زندانیان، به خانواده‌های زندانیان مشورت داده شد، به کالت جمع زیادی از زندانیان پذیرفته شد. یک کار ناب حقوق بشری و در واقع یک کار انسانی در حق زندانیان و خانواده‌هاشون صورت می‌گرفت. نمی‌دونم واقعاً ما مگر چه کار می‌کردیم که این حد از فعالیت‌های مشروع و قانونی ما هم به رسمیت شناخته نشد و تحمل نشد و با کمال تأسف درب انجمن با دستور مقامات قضایی در شهریور سال گذشته پلمب شد.
هم اکنون شما در مورد زندانیان از جمله مجید توکلی کاری از دستتون برمیاد؟
خب گمان ما و همکارانمون در انجمن و اراده و خواستمون این هست که در قبال حوادث اینچنینی موضع بگیریم، اما متاسفانه فقدان محلی برای گرد همایی و جمع شدن و تشکیل جلسه دادن مانع از این هستش. فقط اکتفا میشه بعضن به همین گفتگوهایی که در عمل میاد، از جمله گفتگوی امشب بنده با شما و همکارانتون. امیدوار هستیم که در امکان ادامه حیات انجمن فراهم بشه تا حداقل وظایفی رو که در قبال زندانیان بر عهده گرفتیم حسب اساسنامه انجمن بتونیم ایفا بکنیم.
محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری در ایران و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران بود که با دیدگاهش آشنا می شدید در مورد اعتصاب قضایی مجید توکلی. و اما مطبوعات آمریکا در شماره‌های روز چهارشنبه خود به دو موضوع بحران رو به افزایش اتمی ایران و پایداری جنبش آزادی‌خواهی ایرانیان پرداختند. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، با چکیده‌ای از چند مقاله روزنامه‌های آمریکایی.
نیویورک تایمز در مقاله‌ای به قلم تامس فریدمن با اشاره به توافق اخیر دولت‌های برزیل، ترکیه و جمهوری اسلامی بر سر مبادله اورانیوم غنی شده می‌نویسد: برای سالها کشورهای در حال رشد ایالات متحده را به پیگیری منافع خود بدون توجه به موضوع حقوق بشر متهم می کردند و اکنون که دو دولت ترکیه و برزیل مشتاق ایفای نقشی در عرصه جهانی شده اند، با همان انتقادهایی روبرو هستند که زمانی آقایان لولا دا سیلوا و اردوغان به آمریکا وارد می کردند. نیویورک تایمز به این نکته اشاره کرده که دو سیاستمدار ترک و برزیلی هنگامی برای ایفای نقش میانجیگرانه خود وارد تهران شدند که یک روز پیش از آن دولت ایران 5 زندانی سیاسی شکنجه شده را اعدام کرده بود، ولی رئیسان دولت‌های ترکیه و برزیل نه تنها واژه‌ای در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران بر زبان نراندند، بلکه با گرمی محمود احمدی نژاد را در آغوش گرفتند و برادر خود خطاب کردند. نیویورک تایمز می نویسد ترکیه و برزیل از دموکراسی های نوپا به شمار می روند و هنگامی که رهبرانشان رئیس جمهوری اسلامی را که آزادی خواهان ایرانی را سرکوب می کند در آغوش می گیرند، این عمل مایه ننگ است و شرم‌آور. به نوشته نیویورک تایمز، صرف نظر از این امر، اگر برزیل و ترکیه واقعاً به راضی کردن دولت ایران برای شفافیت در برنامه‌های تسلیحات اتمیش موفق می‌شدند، ایالات متحده آن را مورد تایید قرار می‌داد، ولی این گونه نشد. بنابراین آنچه از این توافق برمی‌آید همان چیزی است که دولت تهران می‌خواهد، یعنی تضعیف ائتلاف جهانی برای فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران و امتیازی مضاعف برای احمدی نژاد در آستانه سالگرد سرکوب رای دهندگان انتخابات پارسال. نیویورک تایمز در بخش پایانی مقاله خود تاکید می‌کند که انقلاب سبز در ایران که خود جوشترین جنبش دموکراسی خواهی در خاورمیانه است، اهمیت فراوانی دارد و تنها منبع تاب‌آورنده امنیت و ثبات به شمار می‌رود. نشریه فارن پالیسی یا سیاست خارجی در مقاله تحلیلی خود تنها به نقشی که برزیل و ترکیه در گفتگوهای تهران ایفا کردند پرداخته و نوشته است برزیل و ترکیه دو کشوری هستند که در میان کشورهای روبرشت از دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد بهره‌مندند و هر دو از متحدان آمریکا به شمار می‌آیند. تلاش مشترک آنها می‌توانست راهی برای خروج از بنبست باشد، ولی اکنون در مورد دولت ایران احتمالاً جملگی به همان نقطه اول بازگشته‌ایم. هافینگتون پست نیز در مقاله‌ای با عنوان یک سال خون و پیمان در ایران به رویدادهای یک سال گذشته به دنبال انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه پارسال پرداخته و نوشته است سالی که در ایران سپری شد سالی بود طولانی، جالب و پرشور و پرآشوب، ولی جنبش سبز هنوز با مرگ فاصله بسیار زیادی دارد. این جنبش حتی به خواب نیز نرفته است، برعکس در انتظار ماه ژوئن سال 2010 میلادی بوده تا بار دیگر به جهش بپردازد. هافینگتون پست می نویسد باید بردبار بود و دید که ببر کاسپیان که عنوان دیگری بر ببر مازندران است که خواهد بود، دولت یا ملت. اگر قرار بود که در این امر شرط بندی کنیم، توصیه این بود که باید تا سالی دیگر صبر کرد، سالی که پاسخ را روشن خواهد کرد.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان خوش آمدید، به شما بار دیگر سلام میکنیم. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ چشم به راهتون بودیم. شاهین بشیری با سرخط خبرها و من در انتظار اعلام شروع برنامه مجله اقتصادی هفته. اما نخست سرخط خبرها.
با سلام. سفیر ایران در روسیه حمایت موسکو از دور جدید تحریم‌ها را تعجب‌آمیز خواند. تعدادی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در سالگرد کشته شدن کیانوش آسا سیاه‌پوش می‌شوند. آیت الله موسوی اردبیلی نسبت به تحریف سخنان آیت الله خمینی هشدار داد. صربستان اعلام کرد به جستجو برای یافتن راتکو میلادیچ مظنون جنایت جنگی ادامه می‌دهد. کنگره آمریکا طرح تحریم یک جانبه علیه ایران را به تعویق انداخت. احمدی نژاد به روسیه هشدار داد در اتخاذ مواضع در قبال ایران تأمل بیشتری کند. مهدی کروبی رهبر جنبش سبز را توده مردم دانست. روسیه سخنان محمود احمدی نژاد را عوام فریبی سیاسی خواند.
با سپاس از شاهین بشیری و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا با شما. کاهش شدید رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی. بیکاری و آمارهای متناقض با داده‌های اقتصادی. نقش تحریم‌ها در تولید نفت در ایران. در این هفته در ایران چندین همایش اقتصادی برگزار شد که از جمله آنان همایش بررسی برنامه پنجم توسعه در تهران بود. همایش دیگری در شیراز تحت عنوان همایش سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور برگزار شد. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و اسفندیار رحیم مشایی نماینده رئیس جمهور در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از جمله کسانی بودند که از ایرانیان خارج از کشور دعوت کردند تا سرمایه‌های خود را از خارج به داخل کشور منتقل کنند و تضمین کردند که این سرمایه‌ها محفوظ خواهد ماند. در همایش دیگر به نام همایش سراسری کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده داد به زودی پیشنویس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ارائه خواهد کرد.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که در واقع دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم. شورای مشاورین ستاد هم بهشون ابلاغ شده تا با جمع‌آوری نظر همه دستگاه‌ها و همه استان‌ها ما انشاءالله در چند ماه آتی شاهد ارائه پیشنویس لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشیم.
در این همایش همچنین معاون اول رئیس جمهور که خود از سوی بسیاری از منتقدان و مقام‌های دولتی متهم به فساد و رشوه‌خواری است بر ضرورت مبارزه با فساد تأکید داشت و گفت
ما باید عزممون رو جزم کنیم، قصد بکنیم کشور را از آلودگی‌های مواد قاچاقی و قاچاق فروشان پاک بکنیم.
باید گلوگاهایی که باعث گسترش قاچاق میشه اونها رو هم شناسایی کرد و به مبارزه با اون گلوگاه ها پرداخت و اون گلوگاهایی که در اقتصاد کشور باعث توسعه قاچاق شده در واقع اونها رو برطرف کرد.
خبرهای مهم دیگر اقتصادی: ادامه مذاکرات دولت با قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بر سر واگذاری عملیات اکتشاف نفت و گاز به این قرارگاه که حجم آن بالغ بر 10 میلیارد دلار تخمین زده می شود. از سوی دیگر بهروز علی شیری معاون وزیر اقتصاد از تصویب قانون ورود بانک های خارجی در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت با تصویب این قانون زنجیره اقدامات نظام برای اعطای نقش توسعه به بازیگران عرصه اقتصاد از بخش خصوصی داخلی و خارجی محکم تر شده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
برخلاف ادعای دولت مبنی بر نرخ رشد بالای اقتصادی ایران، سرانجام و با تأخیری طولانی معاون رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی سال 87 معادل 0.5% بوده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم این نرخ رشد چه تصویری از اقتصاد ایران را با خود دارد؟
آمار رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ رشد متوقف میشه به سه ماهه دوم سال 1387 و اگر به نماگرهای بانک مرکزی مراجعه بکنیم میبینیم که بر اساس آمار این نهاد در شش ماهه اول سال 1387 نرخ رشد ایران 2.3% اعلام شده بود. در 20th کنفرانس سالانه پولی و ارزی که هفته گذشته برگزار شد در تهران، آقای حسین غزاوی که معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست برای نخستین بار اعلام میکنه که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، یعنی همون نرخ رشد، در سال 1387 فقط و فقط 0.5% بوده. پرسشی که مطرح میشه اولا اینه که چرا این همه تأخیر هست در اعلام نرخ رشد ایران. آقای غزاوی میگه که چون اختلاف نظری بوده بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و میافزاید که آمار نهایی حساب‌های ملی در سال 1387 به زودی اعلام میشه، ولی به هر حال چیزی رو که ایشان اعلام میکنه اینه که نرخ رشد ایران از 6.9% در سال 1386 سقوط کرده به 0.5% در سال 1387 و اگر ما آمار رسمی بانک مرکزی رو بعد از جنگ ایران و عراق مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که فقط و فقط در سال 1373 است که نرخ رشد ایران تا این حد سقوط میکنه و این یک رویداد بسیار بسیار مهم و در این حال دردناک است.
خب این آمار در واقع پرسش هایی رو از چندین نظر مطرح میکنه. یکی این که چرا برای اولین بار چنین آماری از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام نمیشه. دوم این که این نرخ رشد در زمانی است که ایران از درآمدهای بسیار بالای نفتی برخورداره. و سوم این که حواله دادن این که در واقع به دلیل اختلاف با وزارت صنایع، مگر نقش صنعت در مجموعه کل اقتصاد ایران چند درصده که این اختلاف نظر باعث عقب افتادن اعلام واقعی نرخ رشد شده باشه.
در مورد پرسش نخست شما، در همین کنفرانس سالانه پولی و ارزی آقای محمود بهمنی شرکت نکرده و پیام ایشون رو یکی از چهره های دیگر بانک مرکزی قرائت کرده و البته شایعاتی هست در مورد استعفای احتمالی ایشان که هم از طرف خود ایشان و هم از طرف مسئولان جمهوری اسلامی به شدت تکذیب شده. بنابراین در این زمینه باید منتظر گزارش های تازه باشیم. در مورد اینکه این سقوط نرخ رشد ایران از چه عواملی منشأ گرفته، مسئله بر سر اینه که مقامات جمهوری اسلامی اون رو نسبت میدن به بحران جهانی و من خودم شخصا بسیار بسیار تردید دارم که بحران جهانی توانسته باشد چنین سقوطی رو در اقتصاد ایران، در رشد اقتصادی ایران به وجود آورده باشد. با توجه به اینکه تقریبا همزمان با این سقوط در ایران میانگین رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بالای 6% بوده، چین و هند نرخ رشدهای 9% و 8% رو تجربه کردند، برزیل در سطح بسیار بسیار بالایی رشدش بوده. بنابراین این اتفاقی که در ایران افتاده عمدتا ناشی از وقایع درونی ایران هست. یکی مسائل سیاسی هست که در واقع بنبست سیاسی بر اقتصاد ایران به شدت تأثیر گذاشته، نبود سیاستگذاری اقتصادی هست در ایران و هرج و مرج و آشفتگی بی سابقه ای که حاکم است بر تعیین جهتگیری های اقتصادی ایران و به خصوص نگرانی از عوامل متعددی که باعث شده سرمایه گذاری در ایران به شدت سقوط بکنه و از سرمایه گذاری خارجی هم در این حال خبری نیست.
یک چنین رشدی قاعدتا تمام آمارهای دیگر هم زیر سوال میبره و اون بحثی که مرتب میشه در هفته های اخیر که ایران در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده، اگر این رو در کنار بحثی که در همایش شیراز شد که از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج دعوت شد که به ایران بیان و سرمایه گذاری کنن، خب همه اینها نشون میده که این آمارها در حال هیچ کدومش قابل اعتماد نیست، یا اینکه نه.
ببینین در مورد سرمایه گذاری خارجی، آماری که در ایران منتشر میشه بسیار بسیار دور از واقعیته. مهمترین منبع معتبر جهانی گزارش هایی هست که هر سال سازمان آنکتاد منتشر میکنه در مورد سرمایه گذاری های خارجی در جهان و بر اساس آمار این سازمان حد اکثر سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2008 میلادی چیزی بوده حدود 1.3 میلیارد تا 1.4 میلیارد دلار و به هیچ وجه با آماری که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام میشه قابل مقایسه نیست. و اگر این آمار سرمایه گذاری خارجی رو در ایران با کشورهای همسایه ایران از جمله ترکیه به خصوص، امارات عربی متحده، عربستان سعودی و حتی پاکستان مقایسه بکنیم، میبینیم که بسیار بسیار از این کشورها سرمایه گذاری خارجی در ایران کمتره. این هم که دست نیاز دراز میشه به طرف سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج، سرمایه گذار چه ایرانی باشه و چه خارجی از ملاک های یکسانی پیروی میکنه و اگر شرایط مساعد در ایران برای سرمایه گذاری نباشه و به ویژه فضای اعتماد لازم وجود نداشته باشه، سرمایه گذار چه خارجی و چه ایرانی طبعا وارد میدان نمیشه.
با توجه به اینکه در حال بسیاری از گزارش ها حاکی از فرار سرمایه از ایران و خروج سرمایه گذارانی که بالقوه در ایران آمادگی سرمایه گذاری رو داشتن حکایت داره،
سرمایه ها از ایران میگریزن و حتی شماری از تولید کنندگان ایرانی تولید خودشون رو منتقل میکنن به خارج. بر اساس آماری که و اطلاعات پراکنده‌ای که تا به حال از این سو و آن سو منتشر میشه، شمار زیادی از تولید کنندگان تولید خودشون رو منتقل میکنن به کشورهایی مثل چین و چین همون تولید رو با مارک ایرانی دوباره به ایران صادر میکنه و این نشون میده که کارخونه های ایران در حال حاضر با حدود 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنن و وضعیت بیکاری در ایران برخلاف آمار رسمی به مقدار زیادی در حال اوجگیری هست، چون که در جامعه ای که نرخ رشد در فاصله یک سال از 1386 به 1387 از حدود 7% به 0.5% کاهش پیدا کرده باشه، میشه حدس زد که تأثیر سقوط نرخ رشد بر وضعیت بازار کار ایران تا چه اندازه شدید است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما موضوع مهم دیگر در همایش بهره‌وری برنامه پنجم توسعه مسئله بیکاری بود. دولت مدت هاست از یک نرخ ثابت درصد بیکاری میگوید، در حالی که بسیاری از داده های کلان اقتصاد وجود چنین نرخ رشدی را تأیید نمی کند. مسعود نیلی معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه و از پژوهشگران و استادان رشته اقتصاد در این همایش ایجاد بیش از 1,000,000 اشتغال در سالهای آینده و مواجهه با شوک جمعیتی را از مهمترین چالش دولت ها دانست و گفت چالش بزرگ آینده تأمین منابع برای ایجاد شغل است. مرکز آمار ایران هفته گذشته اعلام کرد که حدود 12% جمعیت فعال کشور در سال 1388 بیکار بودند. روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص نسبت به سال قبل از آن 1.5% افزایش نشان می‌دهد. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته نزدیک به 25% از فعالان این گروه سنی بیکار بودند. اما ظاهرا تلاش دولت برای پنهان کردن شمار واقعی بیکاران چندان مؤثر نیفتاده است. محمود احمدی نژاد در سفرش به خرمشهر در حالی که تلاش داشت وعده‌های همیشگی خود را تکرار کند با شعارهای بیکاری بیکاری روبرو شد.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده، با همت جوان‌های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری رو از خوزستان خواهد کند.
یاسمین سعادت، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی در واشنگتن، به رادیو فردا درباره غیر قابل اتکا بودن این آمارها چنین میگوید:
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سال هاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کندتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. بنک هم که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، بنک جمعیت جوان ایران تعداد زیادی، سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشه. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد باید بالای 10% باشه. ایران نداشته همچین رشد اقتصادی، حداقل میام در دهه های اخیر. جمعیت ایران حدوداً 69-70 میلیون، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22-23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند، از که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن. روزنامه ها و مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود. مثلا جوان ها، آمار هستش که سن جوان باز بین مثلا 15 تا 25 نرخ بیکاری بالای 30 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش. یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف. هدف این که 1,000,000 کار ایجاد بشه درسته، باید 1,000,000 کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1,000,000 کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
آنچنان که گفتیم این هفته در تهران همایش بررسی برنامه پنجم توسعه برگزار شد که در آن بسیاری از مقام‌های دولتی و کارشناسان نظرگاه‌های خود را درباره اوضاع اقتصادی کشور ارائه کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور در این همایش گفت پیش‌بینی‌هایی که تحت عنوان اولویت در برنامه پنجم در نظر گرفته شده با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای اساسی دارند. وی به طور مثال گفت در برنامه پنجم ظرفیت‌سازی برای نفت در نظر گرفته شده است و هدف افزایش تولید 1,000,000 بشکه در روز اعلام شده است، در حالی که دستیابی به چنین هدفی قابل تحقق نیست. به گفته آقای رحمانی فضلی اگر ایران بتواند روزانه 400,000 بشکه به ظرفیت تولید خود اضافه کند، تنها میتواند تولید خود در وضعیت فعلی را حفظ کند. از سوی دیگر روزنامه فاینانشل تایمز روز دوشنبه به نقل از یک مقام سابق دولت ایران نوشت ظرفیت تولید نفت ایران 300,000 تا 400,000 بشکه در روز کاهش و ظرفیت آن از 4,200,000 بشکه در روز در سال 2005 به 3,800,000 یا 3,900,000 بشکه در روز در حال حاضر کاهش یافته است. به نوشته فاینانشل تایمز کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران علت کاهش ظرفیت تولید نفت این کشور بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تولید نفت در سال گذشته را 3,530,000 بشکه در روز اعلام کرده است. حسین ابن یوسف مشاور امور نفتی در واشنگتن درباره عواملی که در کاهش میزان تولید نفت نقش داشتند به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تحریم‌ها مسلماً یکی از عوامل بازدارنده ایران در افزایش تولید نفت هستند، ولی این مشکل برای کشور یک گرفتاری جدیدی نیست و بیش از 30 ساله که ایران به گونه‌ای زیر فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار داشته. البته عوامل دیگری هم هستند. برای نمونه ایران نمی‌خواد زیر بار پذیرش مدل محبوب سرمایه‌گذاری خارجی یعنی مدل اشتراکی در تولید بره، و این عملاً از سال‌های پیش از انقلاب هم این کار در ایران انجام می‌گرفته.
نمی‌خواد زیر بار بره یا اینکه همکاری باش نمی‌شه؟
نه، واقعاً مسئله خاص ایران بوده در وهله اول که از سال‌های پیش از انقلاب این روش رو ایران اعمال کرده و گفته که اگر ما نیازی داشتیم به کمک‌های خارجی این رو به صورت قراردادی برای ارائه خدمات از سوی بیگانگان این رو پذیرا میشیم و بیش از اون چیزی هم که به راستی باید برای این کار بپردازیم حاضریم این کار رو انجام بدیم بپردازیم. اینی که این روش عملا از سالها پیش از انقلاب بوده و طبعا از نظر سیاسی هم مقبولیتی نداشت که بعد از انقلاب هم از مرتبه ایران برگرده به روش‌هایی که در گذشته اعمال می‌شده یا روش‌هایی رو که مورد توجه و خواست شرکت‌های نفتی خارجی و سرمایه‌گذارای بین‌المللی هست. عامل دیگه اینه که متاسفانه ایران نتونسته از همه نیروهای ویژه‌کار ایرانی چه در داخل و چه در خارج بهره بگیره. سومین عامل به نظر من اسراف بیش از حد در مصرف حامل‌های مختلف انرژی هم از برق و گاز و بنزین و گازوئیل و غیره هست که به دلیل پایین بودن وحشتناک قیمت‌ها نسبت به قیمت‌های بین‌المللی این مشکل به وجود آمده. مثلا در سال گذشته که کل درآمد نفتی ایرانی چیزی حدود 50 میلیارد دلار بوده، ما بیش از 2 برابر اون رو تقریبا در خود ایران مصرف داشتیم. یعنی ارزش فرآورده هایی که در ایران مصرف شده یه چیزی حدود 100 میلیارد دلار در سال بوده. بنابراین این قابل ادامه واقعا نیست. عامل دیگه ای که به نظر من هست اختلاف شدید قیمت های بین المللی نفت و گاز بر مبنای ارزش حرارتیشون هست. یعنی نفت رو راحت تر میشه صادر کرد و گاز بازارهای بسیار متفاوتی دارند. بازارهای بزرگ گاز از نظر جغرافیایی بسیار دور از ایران بودند و این سلزم این بود که این گاز به صورت مایع در بیان که هزینه های زیادی داره و مشکلات زیادی داره. اما بازارهای منطقه‌ای هم متاسفانه بازارهای بزرگی نبودند. البته این در حال درست شدن هستن این بازارها، ولی ایران در گذشته واقعا روی اونها نمیتونست کار بکنه.
ولی خب با همین مشکل هم قطر روبرو است. اما گاز پارس جنوبی رو
قطر کاملا متفاوت هست. قطر واقعا راهی دور گازش به صورت مایع نداشت، ولی ایران گزینه‌های دیگری رو در اختیار داشته و داره. برای نمونه تزریق به ذخایر نفتی ایران و حوزه‌های نفتی ایران یکی از راهکارهای مناسب استفاده از گاز هست، یا استفاده از گاز برای توسعه صنعت پتروشیمی عامل دیگری است که از سالهای دهه 1960 به این بعد در ایران اعمال می‌شده و خوشبختانه الان هم با سرعت بسیاری در ایران در حال انجام گرفتن هست و یک بخش عمده‌ای از درآمدهای غیر نفتی ایران رو صادرات فرآورده‌های پتروشیمی انجام میده. بنابراین این مقایسه با قطر با اینکه خب خیلی انجام میگیره، ولی به نظر من مقایسه درستی به راستی نیست.
قطر ولی از میدان پارس گاز جنوبی استفاده بسیار بیشتر میبره تا ایران که در این حوزه شریک هست، در این میدان در واقع سهم داره.
درسته، اما واقعیت این هست که این حوزه به وسیله قطر اول کشف شد در اوایل دهه 1970 و بیش از 20 سال هم طول کشید تا اونها تونستن شروع بکنن به بهره برداری از این حوزه. ایران به راستی هیچ آگاهی نداشت که این حوزه در آبهای ایران هم وجود داره و عملاً در سالهای بعد از پایان جنگ ایران و عراق بود که ایران سعی کرد که در منطقه مرزی خلیج فارس به طور کلی یک بررسی بکنه، ببینه که چه حوزه‌هایی به صورت مشترک وجود دارن، و زمانی که چاه اکتشافی اونجا زد و متوجه شد که حوزه اون چیزی که ما به نام پارس جنوبی میشناسیم که عملاً بخشی از اون حوزه بزرگی است که در قطر کشف شده بود، ایران به مجردی که متوجه این کار شد در فکر توسعه اون افتاد و از زمانی که ایران متوجه شد که در اونجا منابعی رو در اختیار داره تا زمانی که بهره برداری رو شروع کرد به مراتب حتی از قطر هم کمتر و با سرعت زیادی هم این کار رو انجام داد. اما متاسفانه به خاطر مسائل تحریم و گرفتاری‌های دیگه، هرچند که این یک اولویت بسیار مهمی برای ایران بوده و هست، با اون رشدی که با اون سرعتی که ایران دلش می‌خواست این کار رو انجام بده و بهره برداری بکنه از این منابع، به اون صورت انجام نگرفت. اما با توجه داشت که تنها یک سوم از کل ذخایر گاز این حوزه مشترک و بزرگ در آبهای ایران هست و دو سومش تقریبا در آبهای قطر هست، بنابراین ما توقع تولید مشابه و برابر بین بخش ایرانی و بخش قطر هم نباید داشته باشیم.
ولی در مجموع گفته میشه که تولید نفت ایران در یکی دو دهه اخیر کاهش داشته، درست این
خب این مسئله کاملا متفاوت هست. اون بخش در بخش قطر تنها مربوط به گاز هست و الان راجع به نفت داریم صحبت میکنیم. از اینکه کاهشی در میزان تولید نفت واقع شده هیچ حرفی درش نیست و این هم بسیار طبیعی است. آمریکا یک کشوری است بسیار توانمند، این صنعت نفت در اینجا آغاز شده واقعا به صورت مدرنش و بیشترین سهم رو آمریکا داشته، نه تنها کل نیازهای خودش رو در گذشته تأمین میکرده برای دهها سال، بلکه بخش عمده ای از نیازهای نفتی دیگران رو هم تأمین میکرد. اما با گذشت زمان قدرت تولید این منابع کاسته میشه و بنابراین اون روند نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و به جایی رسیده که آمریکا حتی برای تأمین نیازهای نفتی خودش بخش عمده ایش رو الان داره از خارج وارد میکنه.
اما در مورد ایران این هست که حالا نمیدونم آمریکا خودش خواسته که استخراج نفت رو کم کنه یا اینکه طبق محاسباتی به این نتیجه رسید، ولی ایران واقعیت اینه که ایران مایل هست تولید و افزایش بده ولی نمیتونه. به دلیلش هم خیلی ها میگن به خاطر اینکه نتوانسته در این صنعتی که خیلی هم سرمایه بر هست سرمایه گذاری های لازم رو بکنه.
در آمریکا خب یک زمانی هر کسی میرفت چاهای نفت مثلا میزد همه کنار همدیگه و به صورت ناشایسته ای از این منابع میخواستن استفاده بکنن. دولت آمد قوانین رو گذاشت که نتونه هر کسی هر جوری که بخواد از این منابع استفاده بکنه، یعنی واقعا یه صیانتی باشه از این منابع. اون در گذشته این کار انجام شده و الان هم این روند ادامه داره در بسیاری از جاها و خود شرکت ها هم متوجه شدن که استفاده بهینه از این منابع باید تحت یک روش درستی انجام بگیره. اما ایران گزینه‌های دیگری داشته در طول این سال‌ها، تنها مسئله استفاده بیشتر و تولید بیشتر از این منابع نبوده. یعنی فرض کنین، عرض کردم که اختلاف قیمتی که بین نفت و گاز بوده در طول این سال‌ها باعث شده که ایران توجه بیشتری به گسترش تولید حوزه‌های گازی خودش بکنه و الان 62% از به اصطلاح انرژی ایران رو گاز داره تامین میکنه که از نظر زیست محیطی هم مناسب تر هست و این رو به راحتی نمیتونسته در بازارهای بین‌المللی بفروشه. بنابراین جایگزین مناسبی بوده. اما اینه که آیا به راستی ایران نیازمند به این هست که تولیدات خودش رو به حد اکثری برسونه و به 7 میلیون 8 میلیون برسونه و آیا درست هست که دیگران حتی این کار رو بکنن؟ فکر نمیکنم که روش مناسبی باشه واقعا به حد اکثر رسوندن. باید بیشترین استفاده رو از این منابع کرد. البته عرض کردم مشکلات فنی ایران، مشکلات اقتصادی ایران، مشکلات سیاسی ایران یک ترمزی بودند در این بخش که نتونه استفاده شایسته رو واقعا از همه این منابع بکنه. اما انصراف شرکت ها در سرمایه گذاریشون در این کار تنها به دلایل سیاسی نبوده. فرض کنیم مثلا شرکت کانکو که علاقمند هم بود در ایران سرمایه گذاری بکنه و ناچار شد که این کار رها بکنه، الان در جاهای دیگه به راحتی انصراف نشون داده و سرمایه‌گذاری هاشو کم کرده. مثلا در همین امارات در یکی دو هفته پیش تصمیم گرفت که در حوزه‌ای که قرار بود بین 10 تا 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنه انصراف داد و این کار رو نمی‌کنه. یا در عربستان سعودی یک پروژه بسیار عظیمی در تأسیس یک پالایشگاه جدید بود در اونجا که انصراف به خرج داد. اینها همه تنها عوامل سیاسی نیستن که تاثیرگذار هستند.
ولی خب توتال اعلام کرده که به دلیل فشاری که به خاطر تحریم‌ها بر روش هست از ایران خارج شده. به پایان برنامه رسیده ایم. سپاسگزار از همراهی شما. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم.
خب به پایان این بخش مجله رسیدیم. تا دقایق دیگر من شاهین بشری مشروع خبرها رو به آگاهیتون میرسونم. تا چند ثانیه دیگر.